ساعت 11 روز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در شروع برنامه توجه شما را به خبرها جلب می‌دارم و در جریان برنامه از تحولات افغانستان و جهان گزارش‌های را پخش می‌کنیم. نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از منیژه دیوه. بیرون کردن شماره از کارمندان غیر افغان سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی این سازمان از ولایت قندهار و در خبرهای منطقه و جهان خواهید شنید که رئیس جمهور بوسنیا گفته است که این کشور در وضع تعزیرات از سوی سازمان ملل متحد بالای ایران با دیگر همپیمانهای غربی اش امراه می شود. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که آنان تعدادی از کارمندان غیر افغان خود را نظر به شرایط امنیتی از ولایت قندهار بیرون کردند. نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان، در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که کارمندان خارجی سازمان ملل متحد از قندهار به طور موقت بیرون شدند.
این تصمیم به خاطر مسئولیت و همچنان محافظت کارمندان ما صورت گرفته، اما کارمندان غیر افغانی یا خارجی خود را کابل فرا خواندیم و این اقدام تا زمان ثابت باقی خواهد ماند که اوضاع دوباره نرمال شود و اینا پس به کار خود برگردند.
آقای سالارزی افزود که بیرون شدن کارمندان خارجی سازمان ملل متحد از ولایت قندهار به آن معنا نیست که فعالیت سازمان ملل متحد در قندهار متوقف شود. یک گزارش ملل متحد که دیشب نشر شد میگوید از جمله 5 کارمند ملل متحد که سال گذشته هنگام حمله در محل بود و باش آنان در شهر نوی کابل کشته شدند، 4 نفر آنان شاید توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیده باشند. گزارش میگوید که مدارک در دست داشتنشان میدهد که این افراد در نتیجه تیراندازی ها از سوی پلیس کشته شدند. مقامات ملل متحد گفتند نتایج این تحقیقات را به حکومت افغانستان فرستاده و از مقامات در کابل میخواهند در این مورد تحقیقات گسترده تر انجام دهند. پس از این حمله بالای مهمانخانه سازمان ملل متحد که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند، سازمان ملل متحد تعدادی از کارمندانش را به طور موقت از افغانستان خارج کرد. مقامات بخش معارف ولایت کنر میگویند که سنگ تهداب یک مکتب در این ولایت به تازگی گذاشته شده است. جمال‌الدین حسینی، رئیس معارف ولایت کنر، گفت که این مکتب در منطقه یارگل با کمک 108,000 دلار آمریکایی از سوی هندوستان اعمار میگردد. وی میگوید که کار اعمار این مکتب در 9 ماه به پایان خواهد رسید که دارای 8 صنف درسی است و 300 شاگرد میتوانند در آن آموزش ببینند. مقامات ولایت کنر میگویند که در این ولایت تعداد زیادی از مکتب‌ها تعمیر ندارند و شاگردان در فضای آزاد درس می‌خوانند. و خبر آخر این که وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار 2 فابریکه تولید هیروئین را از بین بردند. در یک اعلامیه نشر شده سوی وزارت داخلی افغانستان آمده است که عملیات برای تخریب این کارخانه ها در قریه دوست محمد خان ولسوالی پنجوایی راه اندازی شده بود. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان، گفته است در جریان این عملیات بیشتر از 860 کیلوگرم چرس نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان، امروز برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 25 پول، 1 یورو 63 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 573 افغانی. در پیوند با خبرهای داخل افغانستان، خبرهای منطقه و جهان را داریم که حمید مرزبان پس از یک وقفه کوتاه آن را پی می‌گیرد.
بارز سلام و روز بخیر. کمیته حمایت از خبرنگاران یا CPJ از پنتاگون خواسته است درباره قتل خبرنگاران توسط نیروهای آمریکایی در عراق تحقیق کند. رئیس این اداره در نامه بر رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نوشته است جمعاً 16 خبرنگار و 3 دستیار آنان توسط نیروهای آمریکایی در عراق کشته شدند. کمیته حمایت از خبرنگاران که مرکز آن در نیویورک است، فهرستی از 10 کشور را پخش کرد که در آن خبرنگاران به قتل می‌رسند و مقامات این قضایا را به درستی تعقیب نمی‌کنند. عراق در صدر این فهرست قرار دارد. در این کشور به قضیه قتل 88 خبرنگار رسیدگی نشده است. صدراعظم سابق عراق عیاد علوی میگوید حزب سکولار العراقی او با وکیلان دستور داده است که آرای 52 کاندید پارلمان را به خاطر وابسته بودن آنان به حزب بعث صدام حسین باطل اعلام کنند. علوی در کنفرانس در انقره گفت حزب العراقی نگران است که مبادا گروه‌های خاص کنترل روند سیاسی در عراق را در دست گیرند. حزب العراقی که تحت حمایت سنیان عراق است 91 کرسی پارلمان را به دست آورده است، در حالی که حزب شیعه نوری المالکی با حاصل کردن 89 کرسی در ردیف دوم قرار دارد. رئیس اداره بوسنیا میگوید این کشور در وضع تعزیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران با دیگر همپیمانهای غربیش همراه می شود. هاریس سلاجیچ که کشورش عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، این سخن را پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در بوسنیا گفت. رهبران ایران در حال حاضر به 10 کشور عضو غیر دائمی شورای امنیت در حال سفر می کنند که کشورهای قدرتمند جهان در تلاش وضع مجموعه دیگری از تعزیرات بالای تهران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش هستند. متکی در یک نشست خبری از 10 کشور عضو غیر دائمی سازمان ملل خواست نقششان را با مسئولیت بازی کنند و در یک فضای دموکراتیک در این زمینه تصمیم بگیرند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون دیروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما مانوئل نوریگا را به فرانسه امضا کرد. نوریگا 17 سال در ایالات متحده به اتهام کاروبار مواد مخدر زندانی بود و قرار بود در ماه سپتامبر آزاد شود. یک محکمه در فرانسه نوریگا را در غیابش به اتهام شستشوی غیرقانونی پول در سال 1990 به 10 سال حبس محکوم کرد، اما مقامات فرانسوی میگویند نوریگا پس از آنکه به فرانسه سپرده شود دوباره محاکمه خواهد شد. وزارت عدلیه فرانسه تایید کرده است که روند تسلیم دهی نوریگا به فرانسه آغاز شده است. پاناما هم از مقامات آمریکایی تقاضا کرده است که نوریگا را به سرزمین اصلیش برگرداند تا به اتهام قتل مخالفان سیاسی خود محاکمه شود. مانوئل نوریگا از سال 1983 تا 1989 رهبر پاناما بود. نظامیان آمریکایی در حمله در سال 1989 نوریگا را به اتهام قاچاق مواد مخدر از پاناما به آمریکا بازداشت کردند. او 3 سال بعد از دستگیریش مجرم شناخته شد. این بود سرویس خبری این ساعت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org.
ساعت 11:08 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات در جریان برنامه گزارش هایی را می شنوید. گزارش تازه ملل متحد میگوید در حادثه حمله پارسال طالبان بر میمانخانه ملل متحد احتمالاً 4 تن از 5 قربانی ملل متحد در اثر فیرهای پلیسی افغانستان کشته شدند. ملل متحد تمام کارمندان خود را موقتاً از قندهار بیرون کرده است. مهاجران افغان در ایران با بدرفتاری پیوسته اتباع و نیروهای امنیتی ایران روبرواند. دکتران در شفاخانه غور به خاطر لطکوب همکارشان از سوی پلیس اعتصاب کردند. برنامه هفتهوار این ساعت زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. در ماه اکتبر سال گذشته یک مهمانخانه سازمان ملل متحد در شهر نو کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که در اثر این حمله 5 کارمند این سازمان کشته شدند. اکنون سازمان ملل متحد تحقیقاتش درباره چگونگی این حمله را به پایان رسانیده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که کارمندان سازمان ملل متحد 4 نفرشان از جمله 5 قربانی در اثر تیراندازی ماموران پلیس افغان به قتل رسیدند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنوید.
سوزان ملکورا یک مقام سازمان ملل گفت در هنگام حمله 4 کارمند سازمان ملل متحد زمانی که میخواستند از مهمانخانهشان فرار کنند در نتیجه تیراندازی پلیس افغان کشته شدند. او افزود زمانی که بالای کارمندان سازمان ملل در کابل حمله شد همه سراسیمه بودند و در همین حال پلیس افغان و حمله کننده ها یونیفرم مشابه به هم به تن داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سوزان مالکو را می نویسد فکر می کند که پلیس افغان اشتباهاً بالای کارمندان سازمان ملل تیراندازی کرده است. این مسئول سازمان ملل متحد همچنان گفت چنان به نظر می رسد که ماموران پلیس افغان مسئول امنیت کارمندان سازمان ملل را هم که یک آمریکایی بود با حمله کننده ها اشتباه گرفته و او را کشتند. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است در این خصوص تحقیقات گسترده‌ای را برای بیندازد. به نوشته خبرگزاری رویترز این تحقیقات سازمان ملل متحد توسط یک افسر پلیس سابق سازمان ملل که تابع استرالیا است انجام شده است. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقامات سازمان ملل در کابل فقط همین قدر گفتند که گزارش این تحقیقات توسط سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد ظاهر تنین به کابل فرستاده شده است. منشی عمومی سازمان ملل بانکیمون علت این رویداد را ناهماهنگی در تدابیر امنیتی دولت افغانستان، ناتو و سازمان ملل خوانده است. یک مقام دیگر سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است این رویداد نشان می‌دهد که پلیس افغان از آموزش‌های حرفه‌ای و دیسپلین خوب برخوردار نیست. در همین حال بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از مسئول امنیتی این سازمان خواسته است تا هیئت را به افغانستان بفرستد تا یک جا با مقامات افغان در این مورد تحقیق کند. سوزان مالکو را در هنگام رأی جزئیات درباره این حادثه گفت لوئیس ماکسویل مسئول امنیت مهمانخانه سازمان ملل متحد که لباس ملکی به تن داشت بالای حمله کننده ها تیراندازی می کرد و افزود از آنجایی که نیروهای پلیس و حمله کننده ها هر دو یونیفرم مشابه به تن کرده بودند ماکسویل بالای هر دو طرف تیراندازی کرد. خانم مالکو را گفت ماکسویل در نتیجه آتشباری ماموران پلیس افغان بعداً کشته شد. شماری از مقامات سازمان ملل گفتند ماکسویل در جریان تبادله آتش زخم برداشته بود که بعداً توسط پلیس افغان از نزدیک بالایش تیراندازی شد و به قتل رسید. اما سوزان مالکو را این ادعا را رد کرده گفت ماکسویل در نتیجه آتشباری از راه دور به قتل رسیده است.
گزارش تازه ملل متحد را درباره چگونگی کشته شدن 5 کارمند این سازمان سال گذشته در مهمانخانه ملل متحد در شهر نو کابل شنیدید. و اما در این حال مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند شماری از کارمندان خارجی این سازمان از ولایت قندهار بیرون کشیده شدند. دکتر نظیف الله سالارزه یک سخنگوی یوناما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام موقت بنا بر مشکلات امنیتی موجود در قندهار به دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر را در مصاحبه‌ای که احمد جک احمدی با آقای سالارزی دارد میشنوید.
آقای سالارزی گفته میشه که سازمان ملل متحد تعداد از کارمندان خارجی خود را از ولایت قندهار بیرون ساخته. میشه بگوین که این اقدام بنابر کدام دلیل صورت گرفته؟
تشکر احمدی سر قسمی که شما میفهمین سازمان ملل متحد تدابیر امنیتی خود را همیشه زیر نظر خود داره و او را به صورت مداوم و با تحت بررسی خود قرار میده و با در نظر داشت شرایط امنیتی فعلی که در ولایت قندهار موجود است این تصمیم به خاطر مسئولیت و همچنان محافظت کارمندان ما صورت گرفته و ما کارمندان غیر افغانی یا خارجی خود به کابل فرا خواندیم و اقدام تا زمان ثابت باقی خواهد ماند که اوضاع دوباره نرمال شد و اینا پس به کار خود برگردند.
اما آقای سالارزی گفته میشه که وضعیت در برخی دیگری از بخشای کشور هم تا حد مشابه وضعیت موجود قندهار است. آیا احتمال وجود دارد که کارمندان خارجی شما از دیگر مناطق ناامن افغانستان هم بیرون شوند؟
به این مرحله خانه خیر به این مرحله صرف این اقدام صرف با بالای کارمندایی که در قندهار کار میکنن قابل تطبیق است برای ندانارد مناطق دیگه.
این کارمندای سازمان ملل متحد که به گفته شما از قندهار بیرون ساخته شدن تعدادشون به چند نفر میرسه؟
متاسفانه من نمیتونم به این مورد بر شما رقم بدم ولی تقریبا تمام کارمندای غیر افغانی ما از قندهار بیرون کشیده شدن.
دکتر صاحب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که خروج کارمندای خارجی سازمان ملل متحد از قندهار روی فعالیت‌های این سازمان در قندهار تا چه حد میتونه اثرگذار باشه؟
در قدم اول باید داشته باشیم که یک اقدام موقتی است یا صرف موقتاً اینا از قندهار کشته شده ولی به هیچ معنی اثر بالای تعهد سازمان ملل متحد به خاطر کمک به مردم افغانستان و همچنان عرضه خدمات بشری تأثیر این نخواهد داشت، یعنی تعهد سازمان ملل متحد در جای خود باقی است. ولی را باید باید داشته باشیم که ما وقتی که عرضه خدمات بشری میکنیم و همچنان برنامه های خود تطبیق میکنیم در عین تطبیق از این برنامه و از این خدمات بشری باید ما تعادل بین این کار و همچنان بین مسئولیت و مفادات کارمندان خود هم مد نظر داشته باشیم.
اظهارات سخنگوی یوناما را شنیدید در رابطه با خروج موقتی کارمندان ملل متحد از ولایت قندهار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:15 نگاهی به وضع مهاجران افغان در ولایت یزد ایران داریم. 4 روز قبل یک تبعه ایرانی در این ولایت ایران توسط یک افغان کشته شد که به دنبال این حادثه گروه های مختلف ایرانی از موتورسیکل سوار و پیاده به خانه های مهاجران در یزد هجوم برده و 10 خانواده را مورد حمله و یورش قرار دادند. این حادثه در شهرستان مهریز ایزد در شهرستان مهریز یزد اتفاق افتاده و شماری از خانواده ها ناگزیر شدند شهرستان را ترک کرده به مرکز یزد بروند. گزارش سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران با صدای مهاجران آسیب دیده آغاز می شود.
به یزد هستم، از میرس فرار کردیم. خانه را آتش زد، همه را هیچی نداریم. دوربر 200 خانوار هستیم، همه انجاست ویرون و سرگردون در داخل پارکا و خونه همسایه و هر که کام و کش داره در این براست. 2-3 نفر از ما را زده کشته، با چاقو اینا زده کشته، زن و بچه مردم آتش زدن. جمهوری اسلامی هم هیچ کمک به ما نمی کنه. وقتی میره زنگ صد و صد دم می زنه، هیچ اصلا جواب رو نمیده. ما ساعت 12 شب هست، ما دم پارکا خوابیده هستیم، می ترسیم که دوباره این گشتا بیا ما را اینا هم بگیر اذیت کنه بزنه.
به او خدا، همه امروز 4 تا از این بچه ها فرا مرده. همه قد زده دسته ناشکستانده که در پاسگاه رفته، در باز نمی کرده، از دیوال پاسگاه خود داخل پاسگاه انداخته. تو می خود شهرستان میری، بدبختی های سر ما آماده که به او خدا قسم، امیال ما ساعت 11 شب چقدر ما داخلی هست. به او خدا، با یک با 3 تا بچه کوچک هیچ جای نداره، این داخل خیابونا تو پارک هستی، مثل ما شاید 100 خونه دیگه.
این موضوع را با آقای عثمان ظفر، رئیس امور مهاجرین سفارت افغانستان در تهران در میان گذاشتم. وی در مورد چنین گفت:
آقای وزارت کشور، با کل تماس گرفتیم با چندین نماینده که در ازاستان نگه هر که زنگ میزنه اونا اشتباه میکنن، آرام آرام نیست، ما ایران من مقلوم شد بزارش بتوم.
اما مهاجرین به نام های بسم الله و امان الله که خود از شهرک مهریز به مرکز یزد دیروز دوشنبه به همراه خانواده ایشان پناه آوردن چنین میگویند:
این عثمان ظفر اگه من دستم بهش برسه، خدا وکیلی پوست از سرش میکنم. خیلی آدم نامرد بی خودی، اما روز اول خدا وکیلی در جریان گذاشتیم، از طریق اینترنت بهش پیام رو فرستادیم و عکس فرستادیم، همه کار کردیم برش. این کارو قبول نمیکنه، نمیدونه چی جوری است. سفارت افغانستان ما در جریان گذاشتیم، اما اولش هم گذاشتیم، از طرف فرا گذاشتیم. خب هیچ اقدامی هم برای ما نکرده تا حالا. این عثمان ظفر، اینا نماینده ما نیست. اگر نماینده ما چرا در فکر ما نیست؟ اصلا اینا نماینده ما نیست.
اگر سفیر، اگر سفارت، اینا بیمار خوابه، اینا بیدار نمیشه. اینا اگر بیدار میشه به این ملت بیا، مثلا ما هم 100 خانوار 200 خانوار حاضر که بری به افغانستان برگردی، به ما اینا نامه بده، بذار ما اصلا چیزی که تگ باقی اساس ما مونده ما بکشیم. هر چی که میگه مسئول سفارت، اگر کس به او خدا، به او پیر، به او پیامبر، دروغ میگه. اینا
گفته میشود که فرد قاتل و 2 نفر دیگر که به قتل یک تبعه ایرانی در شهرک مهریز یزد دست داشتند توسط ماموران دولتی دستگیر شده و فعلا اوضاع در منطقه با تلاش های نیروهای پلیس به صورت نرمال در آمده است. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
گزارشی بود از وضع مهاجران افغان در ولایت یزد ایران به دنبال کشته شدن یک ایرانی به دست یک مهاجر افغان.
رادیو آزادی.
موضوع مسموم شدن دختران در ولایت قندوز را دنبال میکنیم که این حادثه چندین روز اتفاق افتاده است. مسموم شدن شاگردان دختر در ولایت قندوز حادثه ناشی از ترس در میان شاگردان یا یک عمل تروریستی چی میتواند باشد؟ هنوز به درستی معلوم نیست که کدام گروه در عقب مسموم کردن 10 شاگرد دختر در 3 مکتب در ولایت قندوز بوده است. شنبه هفته گذشته اولین حادثه در لیسه نسوان فاطمه زهرا رخ داد. به دنبال آن، چهارشنبه هفته گذشته لیسه نسوان خدیجه کبرا شاهد مسموم شدن شاگردانش بود و در تازه ترین مورد چندین شاگرد دختر در مکتب سیدرک قندوز همین پریروز مسموم شدند. چگونگی مسموم شدن شاگردان دختر و عکس العمل ها در این مورد را در گزارش مفصل از مصطفی صدیقی میشنوید.
برای ستاره 18 ساله که همه روزه به طور عادی به لیسه نسوان مرکزی در کندوز می رفت، شنبه هفته گذشته یک روز عادی نبود. او که در صنف 12 این لیسه درس می خواند، کاملا خلاف انتظارش مسموم شده بود. ستاره که حالا صحتش خوب شده، همان روز غیر عادی را خوب به یاد دارد. او به رادیو آزادی گفت که بوی عجیبی که در فضای مکتب پراکنده شده بود، او را بیهوش کرد.
ساعت تفریح بود، ما بیرو بودیم، نسان مکتب بودیم، یک دفعه دیگه یک حالت رخ داد که خودم نفهمم، همون یک رقم دماغم سوخت کرد، بعد از او غلطیدم دیگه، نفهمیدم که تا خانه مرا که برد نفهمم دیگه شه.
این تنها ستاره نبود، ده ها همسنف و هم مکتبش هم مسموم شده بودند. شاگردان لیسه دخترانه دیگر به نام نسوان خدیجه کبرا هم دچار این تسمم شدند. ظریفه ناصری 17 ساله یک شاگرد همین لیسه.
به حالت بسیار خراب قرار داشتیم و بجز خداوند کسی دیگر نداشتیم. زیافترشان زوف میکردن، به حالت بسیار خراب بود و موسنه به هر کس که واقعا بسیار اکسانه وحشتناک بود دیگه وادسه نشد و واقعا کسی که کار میکنه بسیار اگر شخص پست است، یعنی کسی که مقابله میکنه به روبرو مقابله کنه.
آلیا غزالکوهی معلم لیسه نسوان خدیجه کبرا که شاهد صحنه بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از شاگردان توسط گاز عجیبی که در فضای مکتب منتشر شده بود مسموم شده بودند و برخی دیگر از آنها زیر تأثیر آمده بودند و حالت مرکب از تسمم و ترس در آنها دیده می شد. کی در پی این حادثه بوده؟ طالبان که رژیمشان دختران را از رفتن به مکتب منع کرده بود گفتند که آنها در این حادثه دست نداشتند. مقامات امنیتی هم هنوز به درستی نمی دانند که چه کسی این عمل را انجام داده است. اما در کل عکس العمل ها نسبت به مسموم شدن شاگردان در ولایت کندوز در سطوح مختلف یکسان است. آلیه غزالکوهی معلم لیسه دخترانه در کندوز:
هر کسی بوده، دشمن تعلیم بوده، دشمن دین بوده، دشمن اسلام بوده و دشمن این دختراش. ما مثلا اگه ما ادعای از این میکنیم که ما مسلمان هستیم، دختر جوان که سر سرک میفته محرم از 20 یورو بلند میکنه در موتر. پس از روی از این ما مقایسه کرده میتونیم و نظر داده میتونیم که هر کسی بوده، یعنی هر باند کسی عمل انجام میتن، فکر میکنم که اصلا از چوکات اسلام هم یا خارج است.
محمد اسلم یک باشنده کندوز هم نظر مشابهی دارد.
تاسو که دا کار کرده یا وحشت ده و دهشت ده او دا خلق دی چه فقط عرفوی آدم کشان دی چه خلق و وجنی دا کار ده طول افغانستان پر زد ده، ده اسلام پر زد ده، ده شاگردان ده تعلیم تربیه پر زد ده.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم این حادثه را به یک عمل تروریستی مشابه دانسته و تقبیح کرده است.
یک عمل فجیع است، یک عملی است که به نحو عمل دهشت افغانی است و هر آن کسی که به اطفال مکتب در افغانستان به این شکل یعنی مانع معارف در افغانستان و مانع رفتن اطفال به مکتب میشه، طبیعی از دشمن افغانستان هست و این با هیچ عمل تروریستی دیگه تفاوت نداره.
خبرنگار رادیو آزادی در کندوز میگوید که وضعیت صحی همه شاگردان دختر که مسموم شده بودند حالا خوب است، اما از لحن گفتار ستاره و ظریفه شاگردان دو لیسه نسوان ولایت کندوز برمی آید که نگرانی و ترس آنها برای مدت همچنان باقی خواهد ماند.
از حادثات مسمومیت دختران در مکتب‌های قندوز در چندین روز شنیدید. از قندوز با بغلان می رویم که بدون بال عملیات پاکسازی در بغلان مرکزی بسیاری از مکتب‌ها هنوز برای شاگردان بستند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
مردم محل با ابراز نگرانی از این حالت می گویند با آنکه حالا در بسیاری مناطق ناامن امنیت بهتر شده، اما تا هنوز چندین مکتب مسدودند و اگر وضع به همین منوال دوام کند فرزندان آنان از درس و تعلیم باز میمانند.
من معینت الله باشنده قره جندخیل. مکتب تاول رفت، استادا و شاگردا تاول نبود که شاگردا ما اولادای ما از تعلیم و از درس ما یک روزه تعلیم درس از اینا که بمانه ای با درس آینده است مشکل است به روزمره ایش با مادرما ایش با درس و تعلیم ایش با کتابا ایش با امتحانا ایش با وقت ایش که مثال وقت سرش کنشن کم یا دیگه میقه مشکلات است.
این مردم میگویند شاید تا 8 مکتب در مناطقی که جنگ جریان داشت مسدود شده باشد، ولی عبدالمومن همکار رئیس معارف ولایت بغلان تنها بسته بودن 4 مکتب در چند قریه جنگ زده ولسوالی بغلان مرکزی را تایید میکند و میگوید حالا امنیت بهتر شده و شاید به زودی این مکاتب هم دوباره فعال شوند.
در بغلان مرکزی 4 لسات که بنام های ابوذر غفاری، خدای داد خیل، منگل ها و کوکچنار و فعلا 4 مکتب ما مسدود است. دیگر متباقی مکاتب بغلان کاملا درس ها جریان داره، خیر خیرت و هیچ گپی نمی باشد.
مردم و مسئولین معارف ولایت بغلان میگویند این مکاتب از سوی طالبان نه بلکه به علت جنگ شدیدی که جریان داشت و مردم مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند مسدود شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در ولایت غور در شفاخانه چخچران تعدادی از دکتران هنگام دست به اعتصاب زدند که یکی از همکارانشان توسط پلیس لتوکوب شد. خبرنگار رادیو آزادی استوره کریمی گزارش می‌دهد.
به گفته دکتران آن شفاخانه تا زمانی که با پلیس مذکور برخورد قانونی صورت نگیرد آنها دست از اعتصاب بر نخواهند داشت. در همین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی ولایت غور این ادعای دکتران را تایید نموده گفت والی آن ولایت برای روشن شدن قضیه به مقامات دستور داده تا تحقیقات در زمینه صورت گیرد.
امروز آن و دکتران شفاخانه این ولایتی اعتصاب ادامه دادند. اعتصاب در تحریف یک دکتر توسط افراد پلیس بودن. وقتی که موضوع به مقام ملاحظ اطلاع داده میشه و مقام ملاحظ حیات مشتمل از ارگانهای تکری و قضایی و جهت خامش کردن اعتصاب و فحال روان میکنن و تا همین اکنون مذاکرات جریان داره و دکترها امروز کاملا هرگ تداوی مریضان ادو بسیدن.
آقای خطیبی اضافه نمود با تثبیت شدن این قضیه با پلیس مذکور برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بدخشان کشت کوکنار از سر گرفته شده است. کشتکاران می گویند فقر آنان را به این کار واداشته است. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی گزارش می دهد.
هرچند که مقامات در دولت افغانستان در میان ایت رهبری ولایت تخار تغییرات جدی را به وجود آورد، والی و مسئولان امنیتی جدید را تعیین و توظیف کردند تا مبارزه با فساد اداری و امهای کشت کوکنار را در صدر وظایفشان قرار دهند. اما دیده شد که زارعین در ولایت تخار بعد از 4 سال وقفه دوباره به کشت کوکنار روی آوردند. عبدالولی یک تن از دیاقن کمزمینی که در فصل بهار کوکنار را کشت نموده است در مورد این پرسش که چرا تریاک کشت کرد چنین گفت.
چند سال تریاک کشته شدارید، این سال در شکمش درستا یعن قلعه دمی طرف ها تریاک کشته. دولت گفت که ما کمک میکنیم، تو میکنیم و تو میکنیم، این چیز نکد. یک سر گندم یا در 50 روپا برین جامعه تو پیسه خود شپره نمیکنه، ما چی چاره کنیم؟ باید که دولت یک کمک میکد که ما مردم غریب بیچاره تریاک کشت نمیکنیم.
عبدالجبار تقوا والی جدید تقرر ولایت تخار نسبت به کشت کوکنار در برخی مناطق ولسوالی های دور افتاده ابراز نگرانی نمود. والی تخار مبارزه با فساد اداری و ایمهای کشت کوکنار را از جمله اولویت های کاریش در ولایت تخار عنوان کرده اضافه نمود.
ما امروز عامل امنیت قماندانی امنیه را با تعدادی از مسئولین میفرستم به ولسوالی های چال، اشکمیش و نمکا و قسمت های دیگی ببینند و حتما تخریب میشه، به هیچ مجال برای نمو و رشد از او بوته شاید داده نشوه و کلا ما تخریب میشه.
با باور آگاهان امور عدم بازاریابی محصولات زراعتی دیاقم به مارکت‌های بین‌المللی، پایین بودن قیمت‌های حاصلات دهقانان در داخل کشور، بی‌توجهی در مکانیزه ساختن سکتور زراعت، فقر و گرسنگی، عدم علاقمندی مسئولان زراعت در جایگزینی کشت کوکنار همراه با برنامه‌های کمک رسانی به دیاقین از جمله مواردی هستند که زارعین دوباره به کشت کوکنار در افغانستان روی آوردند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی 11:30 به نیمه ساعت رسیدیم. امید مرزبان فشرده خبرها را تقدیم میکند.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که آنان تعدادی از کارمندان غیر افغان خود را نظر به شرایط امنیتی از ولایت قندهار بیرون کرده اند. یک گزارش سازمان ملل متحد که دیشب نشر شد میگوید از جمله 5 کارمند ملل متحد که سال گذشته هنگام حمله در محل بودوباش آنان در شهر نو کابل کشته شدند، 4 نفر آنان شاید توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیده باشند. صدر اعظم سابق عراق ایاد علوی میگوید اتحاد سکولار العراقیه او به وکیلان دستور داده است که آرای 52 کاندید پارلمان را به خاطر وابسته بودن آنان به حزب بعث صدام حسین باطل اعلام کنند. کمیته حمایت از خبرنگاران یا CPJ از پنتاگون خواسته است درباره قتل خبرنگاران توسط نیروهای آمریکایی در عراق تحقیق کنند. رئیس این اداره در نامه بر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نوشته است جمعاً 16 خبرنگار و 3 دستیار آنان توسط نیروهای آمریکایی در عراق کشته شدند. رئیس اداره بوسنیا میگوید این کشور در وضع تعذیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران با دیگر همپیمانهای غربی اش همراه می شود. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون دیروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما مانویل نوریگا به فرانسه را امضا کرد. نوریگا 17 سال در ایالات متحده به اتهام کاروبار مواد مخدر زندانی بود و قرار بود در ماه سپتامبر آزاد شود.
فشرده خبرها بود. حالا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم. روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه سرنوشت مسئله ناامنی ها در مناطق پشتون نشین را به بررسی گرفته و نوشته که این معضله به وسیله شبکه های جاسوسی استعمارگر خارجی ایجاد شده است. روزنامه به نقل از معاون حزب پشتونخواه ملی عوامی نوشته که میگوید اگر ادارات جاسوسی فعال در منطقه بخواهند که امنیت در منطقه تامین شود، به گفته وی این کار حتی در یک روز امکان پذیر است. روزنامه در صفحه نخست شماره امروز خود می نویسد که آمریکا می خواهد تلاش های سره اخیر رئیس جمهور کرزی را در منطقه از نزدیک بررسی کند. به نوشته روزنامه یک روز پیش از سفر کرزی به دهلی جدید، سفیر آمریکا در کابل وارد دهلی شده است. روزنامه هواد بخش زیادی از مطالب امروز خود را به سفر رئیس جمهور کرزی به هند اختصاص داده و تصاویر را از جریان دیدارهای آقای کرزی با مقامات هندی به نشر رسانده است. روزنامه به نقل از مقامات افغانستان و هند نوشته که حملات تروریستی باعث متشنج شدن روابط این دو کشور نخواهد شد. در سر مقاله روزنامه راجع به حوادث 7 و 8 ثور در افغانستان تبصره گردیده و گفته شده که باید از این دو روز تاریخی درس آموخته شود. روزنامه افغان جرگه در شماره امروزش با سیاست های امریکا در قبال افغانستان نظر انداخته و با سرخط درشت نوشته که ایالات متحده امریکا در تمام امور افغانستان مداخله می کند. روزنامه به ادامه این مطلب به نقل از یک وکیل شورای ملی افغانستان می نویسد که امریکا نمی خواهد تلاش های رئیس جمهور کرزی به خاطر آشتی ملی در این کشور کامیاب شود و به همین دلیل فشارهای واشنگتن بر رئیس جمهور کرزی با گذشت هر روز بیشتر می شود. مقاله نویس روزنامه به اعتراضات روز یکشنبه در ولایت لوگر اشاره کرده و این اعتراضات را نمونه ای از نفرت و انزجار مردم نسبت به نیروهای ائتلاف خوانده است. روزنامه همچنان نوشته که تاجیکستان به خاطر فعالیت های مخالفین مصالح دولت در کندوز به شدت نگران است. روزنامه باختر راجع به گزارش ها در مورد افزایش دامنه خشونت ها در مقابل کودکان در افغانستان تبصره کرده و نوشته که به خاطر بهبود وضعیت زندگی این کودکان به اجرای برنامه های زیربنایی نیاز است. این روزنامه هم با انتشار مطلبی راجع به حوادث هفتم و هشتم سهر بحث کرده و نتایج آن را به بررسی گرفته است. روزنامه مطلبی را در خصوص مسموم شدن شاگردان مکاتب در کابل و کندز به نشر رسانده و در بخش از آن گفته شده که طالبان انتقام شکستشان را از شاگردان معصوم مکتب می‌گیرد. روزنامه به جنجال ها میان حکومت و ولسی جرگه بر سر قانون انتخابات توجه کرده و نوشته که ولسی جرگه به هیچ صورت قانون جدید را نمیپذیرد. روزنامه های اصلاح و انیز هم مطالب مختلف را در رابطه با اوضاع جاری در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. روزنامه انیز با توجه به ملاقات رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم هند به نقل از منموهن سنگ نوشته که هند از تلاش های آقای کرزی به خاطر تامین صلح، انکشاف اقتصادی و مردم سالاری در افغانستان حمایت می کند. اما اصلاح در برابر تجاوز شوروی سابق بر افغانستان و شکستش در این کشور تبصره کرده و آن را یک نوع درس عبرت برای استعمارگران جهان تلقی کرده است. و روزنامه خدمتگار هم در ارتباط با رویدادهای هفتم و هشتم سهر در افغانستان تبصره کرده و این روزها را آغاز جنگ و خونریزی در کشور خوانده است. در سرمقاله روزنامه با یک رشته مشکلات در داخل وزارت خارجه افغانستان اشاره شده و بر ایجاد اصلاحات در این وزارت تاکید صورت گرفته است. روزنامه همچنان روی موضوع کاندیدی مجدد شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان بحث کرده و نوشته که این وکلا تا حال چه کردند که بعد از این کنند.
ساعت 11:35 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. باز هم موضوع قندهار را دنبال میکنیم. قندهار در آستانه عملیات پاکسازی از شورشیان، عملیات مانند عملیات مارجه هلمند. قبل از عملیات گسترده نظامی در قندهار، نظامیان آمریکایی چند بدین سو در تلاش توقیف و کشتن شورشیان در این ولایت هستند و آنان ادعا میکنند که تعدادی از رهبران شورشیان را یا دستگیر کردند و یا کشتند. در همین حال تعدادی از مقامات افغان میگویند قبل از عملیات نظامی بر قندهار میزان موفقیت در مرجع ولایت هلمند باید ارزیابی شود. در این حال تعدادی از مقامات محلی ترس دارند که عملیات نظامی ممکن است سبب فاصله بیشتر مردم نسبت به حکومت شود و دلیل عمده آن تلفات افراد ملکی در اثر عملیات نظامی به وسیله نیروهای بین المللی می باشد. جزئیات همه این موضوعات را در گزارشی از خالد مفتون می شنوید که بر اساس گزارش های رسانه های غربی تهیه کرده است.
مقامات نظامی امریکا میگویند قبل از آغاز عملیات گسترده در قندهار از چند هفته بدین سو گروه های کوچک قوای خاص امریکایی رهبران ملیشه‌ها را یا دستگیر میکنند و یا مورد هدف قرار میدهند. هدف آنها این است تا موقف طالبان در این ولایت جنوبی تضعیف گردد. با گفته نیویورک تایمز، عملیات در قندهار یک آزمایش جدی برای استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در افغانستان است. با گفته یک مقام ارشد نظامی امریکا که در عملیات قندهار مستقیما دخیل است، تعداد زیادی از رهبران طالبان در قندهار و اطراف آن دستگیر و یا کشته شدند. ولی وی تایید کرد که اوضاع در منطقه هنوز هم پرجنجال است. دو ماه بعد از عملیات گسترده در مرجع ولایت هلمند، مقامات افغان تایید کردند که طالبان به شکلی از اشکال در این منطقه تحرکات داشتند. کشتن و لتکوب مردم محلی که با حکومت و آمریکایی ها همکاری داشتند، بخش از فعالیت های طالبان در هلمند می باشد. نیویورک تایمز به نقل از شیدا عبدالی، یک مشاور امنیت ملی، می گوید آنها تا حال منتظر نتایج در مرجع هستند. با گفته عبدالی، اگر پلان عملیات بالای قندهار وجود دارد، اولا باید میزان موافقت را در مرجع ارزیابی کرد. در حال حاضر به گفته وی مثال خوب موفقیت در مرجع وجود ندارد که به آن اشاره کرد. به گفته نیویورک تایمز، سوال اینجاست که آیا عملیات نظامی که به درخواست مردم محل نرم شده است میتواند به فرهنگ بی‌اعتمادی مردم نسبت به خارجیان فائق آید یا خیر؟ در پاسخ به این سوال نیویورک تایمز میگوید نظامیان آمریکایی در افغانستان تلاش دارند تا قبل از آغاز عملیات ملیشه های طالب را بترسانند و در عین حال میکوشند تا مردم محل را قناعت دهند که حکومت و متحدین به سوی تامین امنیت بیشتر در حرکت هستند. برعکس عملیات فوری در مرجع، نظامیان آمریکایی در نظر دارند تا عملیات را در قندهار با آهستگی به پیش ببرند. مقامات عالی رتبه آمریکایی میگویند هدف آنها این است تا در شهر قندهار حضور قابل ملاحظه نداشته باشند. در عوض نیروهای افغان تلاش خواهند کرد تا امنیت را در شهر تامین کنند. تجربه مشابهی در ولایت هلمند موفقیت نسبی داشت، زیرا به گفته مقامات ناتو نیروهای بحری آمریکا شدیدترین جنگ‌ها را خود به عهده گرفتند. در این حال طالبان هم پیام‌های خود را می‌فرستند. پیام آنها شامل عملیات بالای قرار دادن خارجی، رهبران مذهبی معتدل، و مامورین حکومتی می باشد تا آنها عملیات نظامی امریکایی ها را حمایت نکنند. هفته گذشته افراد مصطلح عزیز الله یارمل معاون شهرولی قندهار را در جریان ادای نماز در داخل یک مسجد شهر قندهار به قتل رساندند. به گفته نیویورک تایمز، امریکایی ها و مقامات ناتو نمی خواهند در مورد یک مشکل عمده حرف بزنند، یعنی حضور دوامدار احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، شخصی که گفته می شود با معاملگران مواد مخدر و ملیشه های طالب روابط دارد. این مسئله سبب شده است تا تعداد از مقامات غربی بگویند که فساد و مشکلات اداری مردم را واداشته تا بیشتر طالبان را بپذیرند، نه حکومت را. در حالی که آمادگی برای عملیات نظامی رو به افزایش است، تلاش های سیاسی از طریق برگزاری جلسات شوراهای محلی نیز ادامه دارد. حکومت در تلاش است تا مردم محل را قانع سازد که معامله با حکومت نسبت به معامله با طالبان برای آنها بهتر است. به گفته مارک سیدول، یک مقام ارشد ناتو، هدف برگزاری جلسات شوراها در قدم اول جلب حمایت مردم به خاطر پیشبرد عملیات امنیتی است و در قدم دوم تشخیص نیازمندی های آنها برای امنیت، اداره و انکشاف می باشد. بعد از عملیات امنیتی و جلسات شوراها، قدم بعدی افزایش مشاورین غربی در ادارات است تا خدمات و منابع حکومتی را به ولسوالی ها انتقال دهند. تعدادی از کشورهای غربی در مورد توانایی حکومت افغانستان به خاطر آوردن افراد شایسته در ادارات شک دارند. در این حال مردم محل حضور پوسته های امنیتی افغان و ناتو را به اندازه عملات طالبان خطرناک می پندارند. با گفته آجی مختار، یک عضو شورای ولایتی قندهار، عملیات بیشتر نظامی به حواز نزدیک ساختن مردم به حکومت آنها را وامی دارد تا از حکومت دوری جویند و نفرت بیشتر نسبت به نیروهای خارجی داشته باشند. گرچه مقامات ناتو تاکید میکنند که برای کاهش تلفات غیر نظامیان تلاش میکنند، حملات بالای افراد ملکی به شمول فیر بالای یک بس در قندهار که سبب کشته شدن و زخمی شدن افراد ملکی گردید، اعتماد مردم نسبت به عملیات ناتو متزلزل گردیده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه خوش آمدید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، گزارشی درباره آغاز روند ثبت نام کاندیداها و حضور کاندیداهای زن در دور دوم انتخابات شورای ملی و برنامه‌هایی که کمیسیون انتخابات برای زنان کاندید در نظر گرفته است تقدیم شود.
ما فکر میکنم که امنیت عنانات نامناسب ما باعث ازی شده که خواهرای ما اقدام نکنن.
در بخش دوم برنامه قصه زن را می شنوید که از سختی های زندگیش در زمان جنگ قصه می کند.
من شیردار بودم دیگه، غذا نداشتیم، نان نداشتیم، در خدا معلومه که شفتر می خوردم، مشکل بود دیگه، چی نبود.
اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می گردد. با ما باشید. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند روند ثبت نام کاندیداهای شورای ملی از تاریخ 31 حمل سال روان آغاز و تا 14 ثور ادامه مییابد. این مقامات میگویند که به منظور حضور گسترده کاندیداهای زن در این انتخابات، آمادگی ها و برنامه های آگاهی دهی در سراسر افغانستان آغاز شده است. گزارشی که پیشکش میگردد توضیحات از در این باره. قرار است انتخابات شورای ملی افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال روان برگزار شود. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند ثبت نام کاندیدها از تاریخ 31 عمل شروع شده و الا تاریخ 14 ثور ادامه خواهد یافت. با گفته آنان توقع می رود در پهلوی مردان شماری از زنان نیز در این انتخابات خود را کاندید نمایند. این مسئولان میگویند که آمادگی های لازم برای این انتخابات و ویژه به خاطر فراهم آوری سهولت برای کاندیدهای زن در اکثر ولایات این کشور گرفته شده است. جمیل احدی مسئول جندر دفتر آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره آمادگی های کمیسیون انتخابات میگوید:
از تاریخ 24 حمل تا 30 حمل امی مرحله معلوماتی ثبتنم ادامه داشت که ما در این مرحله میز مدور داشتیم که به خاطر ترغیب زنا برای انتخابات پارلمانی بر کاندیداتوری دیگه پیام های رادیویی و تلویزیونی داشتیم. در این مرحله در نشرات چاپی ما مسائل داشتیم که در این اضافه تر فوکس ما برای زنا بود که در تمام افغانستان خود کاندید کنن. ما تماس داشتیم با اتحادیه جوانان و از طریق از او هم پیام های خود به زنای فعال افغانستان رسان دیم به زنهای نخبه افغانستان که خود کاندید کنن. احزاب و سازمان هایی که در افغانستان وجود داره با اونا ما در تماس بودیم، خصوصا در ولایت صفات شمال، جلال آباد، پکتیا، هرات، هلمند، نیمروز، فراه و قندار که اضافه تر زنها در این ولایت تشویق شدن.
با گفته خانم احدی شرایط برای کاندید شدن در انتخابات موجود است که باید قبل از ثبت نام کاندیدها آن را در نظر بگیرند. او گفت کسی که خود را برای انتخابات شورای ملی کاندید می کند باید تابعیت افغانستان را داشته و جرم را مرتکب نشده باشد و سن 25 سالگی را تکمیل کرده باشد. شرایط دیگری که در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است لیست 1000 رای دهنده و همچنان پرداخت 30000 افغانی به طور امانت می باشد. وی افزود تلاش صورت می گیرد تا برای حضور بیشتر زنان در این انتخابات سهولت های لازم فراهم شود. سینا رحمانی یک تن از کاندیدهای شورای ملی که خواستار برگزاری انتخابات روشن و عادلانه می باشد گفت:
بعض از کاندیدای تشویش دارن که دوره قبل که انتخابات انجام شده بود و انتخابات بعضی از مشکلات با وجود آمده بود، اینا باز هم ترس از این مشکلات دارن. خب آرزوی ما و یک امیدواری ما ای است که در این انتخابات که انجام میپذیره، یکی از خوشبینی های ما ای است که تمام کسانی که در کمیسیون مستقل انتخابات جابجا هستن اینا افغان هستن و آرزو دارم که خانم هایی که تا به حال هم در مشقت افغانستان زندگی میکنن با یک زندگی آرام و آسوده برسن، خانم ها و اطفال که ضرورت دارن.
اما گفته می شود که تعداد کاندیدهای زن نسبت به انتخابات شورای ملی پیشین کمرنگ خواهد بود، زیرا در بعضی از ولایات تا هنوز هیچ زن خود را کاندید نکرده است. خانم احدی درباره موانع عمده ای که زنان نمی توانند خود را برای شورای ملی کاندید نمایند اشاره کرده می گوید:
ما فکر میکنم که امنیت عنانات نامناسب ما باعث ازی شده که خواهرای ما اقدام نکنن. چند ولایت است که اینجا کاندید نداریم و در اینجا معلوم دار که مشکلات زنها جامعه ما جامعه مرد سالار است. ما به اکثریت ولایت افغانستان بلد استم و سفر کردیم. طور مثال گفتم میتونیم که در ولایت پکتیکا 3 سال پیش مشورایی داشتم که در اونجا 20 زن نخبه وجود داشت. با تاسف امروز در پکتیکا ما هیچ کاندید نداریم. اجای تاسف است. ما شما میفهمیم که در این ولایت امنیت نیست 100%. همین موضوع باعث میشه که زنا اقدام نکنه به کاندیداتوری.
شماری از آگاهان میگویند با توجه به موجودیت مشکلات در انتخابات گذشته نگرانند که این بار نیز انتخابات شورای ملی با مشکلات امراه باشد. اما مسئولان کمیسیون انتخابات مدعی‌اند که این انتخابات در یک فضای مناسب و عاری از تقلب و مطابق با قانون جدید انتخابات که توسط رئیس جمهور توشیح شده است برگزار خواهد شد.
صالحه از مدت 2 ماه به این طرف در یکی از نهادهای زنان در کابل کار می کند. و علاوه بر این که کار می کند، حرفه خیاطی را نیز می آموزد. در چهره صالحه خستگی عمیقی دیده می شود. طوری که فکر می شود او یک زن 60 ساله است. اما این طور نیست، او 30 سال عمر دارد. صالحا میگوید مشکلات اقتصادی، بی سرپناهی و مهاجرت ها او را خیلی خسته ساخته است. صالحا میگوید در زمان جنگ های تنظیمی در کابل زندگی سختی را میگذراند. روزهای زیادی را با اولادش بدون آب نان سپری کرده است. در یکی از روزها که صالحا سخت مریض شده بود، توان رفتن به شفاخانه را هم نداشته است.
یک دختر دومی میکشد، کابل بس خراب بود. اما که پیسه نداشت که من تا شفاخانه را بمیم یک کسی بگیرم. امی شوهر بیچاره میرفت پیش هر کسی سادم میشد. من یک هزاری من نمیده قرض. مفت تو نداری باز از کجا مرا میتی قرض مرا. باز شما قرض ما از کجا میتین. باز خودی میکمی دم پشت بکس خود کران رو پکی زشت کوه خود جمع کردم. اما رو کشیدم دوائیم شد. باز مزار رفتیم منی میتر به خانه بودیم در بدر نکالا داشتیم ایتیاج یک پیاله یا ایتیاج یک کاسه یک کاسه یکی گیتا گو که قارش میمون مکفت من لگندی من یا کاسه ایمار بدی که پس میگرفتن از پیش ما.
صالحا گفت که بعد از سپری شدن روزهای پر از مشقت در کابل با خانوادهش روانه هرات شد تا در آنجا از جنگ محفوظ بمانند. اما با گفته صالحا در هرات جنگ نبود، بیکاری و بیروزگاری زندگی او را به تلخی کشاند.
در دوره طالب دیرات بودم، بنتومان میبافیدم، پنج پس اودا میکردم، خرج اولاد خود میکردم. یه تردازم داشتیم دیگه، شیم بیکار بود، هم خرچی خانه رم و کرایی خانه رم پیدا نمیتونستیم. من شیردار بودم دیگه، غذا نداشتیم، نان نداشتیم، در خدا مالو من شفتر میخوردم. مشکل بود دیگه، چی نبود، از بس که بچه جیر میرفت بازم همسایه من رفت دیگه شفتر میخورد یا شوهر مزرای خود هم از پچه های راتی ها نان و خشک و یک سماوات ها و کدیش میکرد. پیدا نمیتونستیم نمکن. خود این پشم جشیدم دیرات لیاف دختم پیستم ایره کردم بنتومان بافیدم استاد چیز که میزید قدرتیم برامد یاد نداشتم، یاد گرفتم برای اولاد خود، برای شوی خود که باشم شیم جگر خونش بیکار استم کم زندگی ما پیش رفت کم این سریم صفحه چه دارم ایک مشکل های.
بعد از گذشته دو سال، صالحا با خانوادهش دوباره به کابل برگشت و سرانجام بعد از تپ و تلاش زیاد موفق شد تا برای خود کاری پیدا کند. صالحا حالا کار می کند و می تواند از طریق کارش برای خانوادهش لقمنانی فراهم کند.
همکار ما جارو میکرد و تکلیف داشت، خیلی شما در جای ما کار میکنیم، گفت ما چرا کار نمیکنیم. هم خیاطی یاد بگیرم هم کار پیش میره. نمیدونم ما چاشتن قطعان میشینم، بعد چاشتم که خیاطی آمد قطعان درس میگیرم، صبحم درس میگیرم، جمع جارو خود میکنم، چای برم صدا دم میکنم، مای بریش یاد گستیم، شاشتر که یاد گستیم، دامن چسب یاد گستیم. من خوش دارم که باید زیادتر کار کنم که برای فامیل خود بکنم، تر کنم برای شتکای خود نون تر کنم، خودیم آروم شوم، اولاده سرشونم لجه، پایشونم لجه بخواه. شش اولاد دارم، بم خود ماستیم اشنال هر میشیم. در خیاتی میریم، هم 300 پیر برای کرای را میتیم را، ما خود ما پیاده هم میریم، امور جمع میکنیم، بر خانه هم میبریم، هم اشتکای ما میگیم کرس بخانه، خیلی خود ما پیاده هم میریم. خوش هستیم. هم کار پیدا شدم خیاتی، بسیار در چورت کار رو چی بودم؟ هنال خیاطی رو یاد گرفتم اینجا، باید ما خیاطی کنیم، کمک شد قدیمی کاری مردی ما، قرار چی داره؟
زنان زیادی مثل صالحا در افغانستان هستند که با چنین مشکلاتی روبرویند، اما صالحا به این گونه زنان پیشنهاد می کند که آنان با ناملایمات زندگی باید مبارزه نمایند و همت خود را از دست ندهند.
زنو هست که هیچ فکر زندگی خود ندارن، از اولاد خود ندارن، بخیزن نکم زره خود اجیر کنن، از دنیا با خبرشن، از کار با خبرشن، کس میاد بگیرن یک کار بکنن، چه کنه که آینده اولادش درخشان شه، آینده خودش درخشان شه، به خانه نشینن بیروشن.
صالحا فکر میکند روزگار تلخی که وی از هر گذرانده خواست و امتحان خداوندی بوده و او خوشحال است که از این امتحان کامیاب بدر آمده است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. هفته
هفته قبل نخستین مرکز روزنامه‌نگاران زن در ولایت هرات با همکاری تعداد از خبرنگاران تأسیس شد. فوزیه فخری رئیس مرکز روزنامه‌نگاران زن هدف تأسیس این مرکز را تقویت و حمایت از زنان ژورنالیست در آن ولایت خوانده گفت در این مرکز زمینه کار برای شماری از ژورنالیستان زن فراهم خواهد شد. خانم فخری افزود تعداد کمی از زنان خبرنگار در رسانه‌های افغانستان کار می‌کنند که به گفته وی حضور کمرنگ زنان در رسانه‌ها عدم باورمندی به ظرفیت کاری زنان است که آنان را در این فعالیت باز می‌دارد. وی تأسیس این مرکز را تشویق و حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان خواند. ده ها تن از دختران در دو مکتب در کندز و یک مکتب در کابل به اثر سمپاشی مسموم شدند. این رویدادها یکی پی دیگری در این هفته صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها دختران لیسه بی بی فاطمه زهرا و خدیجه کبرا در ولایت کندز در نتیجه سمپاشی مسموم گردیده و به شفاخانه ها انتقال داده شدند. محبوب الله سعیدی سخنگوی والی کندز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این سمپاشی ها که در جریان دو سه روز صورت گرفته ده ها تن از دختران دو مکتب این ولایت مسموم گردیده. دیدند. مقامات گفتند که در مورد تحقیقات را آغاز کردند اما مسئولیت این سمپاشی ها را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. در همین حال از منطقه شینه در شرق کابل نیز خبر رسیده است که حداقل 6 تن از دختران مکتب شینه در نتیجه سمپاشی مسموم شده بودند. سال گذشته در ولایت پروان و کاپیسا نیز در رویدادهای مشابه ده ها تن از دختران مکاتب مسموم شده بودند. و هفته قبل مسئولیت لیلیه دخترانه پوهنتون کابل از مسئولان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به وزارت تحصیلات عالی افغانستان سپرده شد. سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت این وزارت به خاطر بلند بردن ظرفیت و فراهم کردن زمینه های مناسب به ویژه برای دختران محصل متحد است. کار اعمار مجدد لیلیه دخترانه پوهنتون کابل که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بود در سال 2009 میلادی تکمیل شد. با گفته مسئولان در ابتدا در این لیلیه دو دختر بود و باش داشتند اما امروز تعداد دختران در این لیلیه به 1100 تن میرسند.
برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. خداوند نگهدارتان.
افغانستان که در غرمی